أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أما نزل من الحق. بحث ما در رابطه با اوصاف متقین است. تقوا از اونجا که حقیقتش مربوط به جان انسان می شود، در این اوصاف مطالبی رو امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می فرمایند که ما به اون حقیقت وجودیمون توجه ویژه‌ای داشته باشیم، در ارتباطات مختلفی که داریم، هم در ارتباط با ذات اقدس الهی و هم در ارتباط با موجودات این عالم و روابط گوناگونی که با انسان‌ها داری. اذا در یکی دو جمله این مطالب رو بیان می‌فهمن که ربطش رو با این مطلب از خواهیم کرد. می‌فهمن تراه و قریباً عمله قلیلاً زلله خاشعن قلبه قانعتن نفسه. انسانی که بخواهد در مسیر تقوا قرار بگیره، هم توجه خاص به ارتباط وجودی با خدای متعال باید داشته باشد که این توجه یک لوازمی رو داره، چون مرکز توجه انسان قلب انسانه، حقیقت جان انسانه. فعالیت‌های دیگر عمدتاً از این حقیقت سرچشمه میگیره. فعالیت‌های انسان به بینش‌هاش و باورهاش تکیه میکنه و اساس باورهای حقیقی انسان توجه به ارتباط وجودی و شئون وجودی با ذات اقدس الهی است که ما در این ارتباط با اون غایت از وجودمون هم قطعا ارتباط خاصی خواهیم داشت، چون موجودات هم مبدأ متعالی دارند و هم منتهای متعالی دارن. اینطور نیست که ما با درک ظاهری به این موجودات نگاه میکنیم که یک محدودیتی از نظر زمانی و مکانی دارند از نظر ابعاد وجودی، اما این محدودیت ها متقوم است به اون حقیقت نامحدود ذات اقدس الهی. بنابراین وقتی انسان این باور برای او شکل بگیره، قطعا در برابر اون ذات هستی بخش که همه کمالات بی‌نهایت رو به ذات دارد، حالت خشوع، حالت خضوع و کرنش درونی براش پیدا می شود. آیه رو که عرض کردیم یک تنبه و تذکر خاصی به انسان ها می دهد خدای متعال. می فهمد که آیا وقتش نشده است اینکه مؤمنین دلشون خاشع بشود به یاد خدا، آنچرا که خدا نازل کرده است. خب ایمان یک نوع اظهار خضوعی است به درگاه الهی، اما این ایمان اولیه کفایت نمی کنه برای اینکه انسان این خشوع رو در زندگانی تحقق ببخشه. باید این خشوع در فعالیت‌های گوناگون از وجود انسان ظهور پیدا بکنه. همونطور که عرض کردیم از جهت ظاهری اعمال و رفتار از جان انسان سرچشمه میگیره، با دید حقیقی اون هم به همین صورته که بینش‌های انسان که به قلب او تکیه میکنه، این بینش‌ها باید در رفتار انسان ظهور پیدا بکنه. در رفتار انسان با یاد خدا ظهور پیدا میکنه که ما در گفتارمون، در نگاهمون، در ارتباطات گوناگون چقدر میخواهیم یاد معبود رو پیاده بکنیم، به یاد او باشیم. یاد او یعنی این که این رفتار طبق فرمان او باشه، اونجایی که فرمان داده به کار گرفته بشه، اونجایی که نهی کرده جلوش گرفته بشه. بنابراین این ایمان اگر با یاد خدای متعال همراه بشود، این حالت خشوع میاد. این یاد از کردیم اول اون یاد قلبیه که این توجه داشته باشین. به هر حال ما هیچ استقلال وجودی نداریم، به هر مرتبه ای از کمال هم برسیم، به درک برسیم، اما نه لحظه ای ما سر پای خود نیستیم، به خودمون قیام نداریم. گاهگاهی هم که یه توهمی پیش میاد، یه مرتبه یه عارضه‌ای پیش میاد که ما بفهمیم نه چیزی نیست. خدای متعال گاهی برای این ضعف انسان مثالهایی میزنه. این انسان اونقدر کوچک و ضعیف است که وقتی یک مگس جنسش رو، چیزی که کسب کرده است، برداره ببره، نمیتونه از او بگیره. نه یک برحال اون چیزهایی که انسان و اونها ارتباط دارن میتوانن یک مگسی را بیافرینه، و نه اگر مگس چیزی را از انسان ببره میتواند از او بگیره. یا ایها الناس زوره و مثلون فستم اوله، به همه خطاب میکنه، نه به مؤمنین، همه. برای ما برای عقل در وجودمون گذارده شده میه. گوش بدید به این مثل. ان الذين تدعون من دون الله و مشرکین خدام، اونایی که برای شما میخونید غیر خدا و اونا تکیه میکنید، به برحال اون موجوداتی که مثل خود شما هستن، هی میخوای به اونها با همه وجود تکیه بکنی. لن یخلق و زبابا ولو اجتمع اولا، نمیتونن یه مگس رو بیافرین. حالا نقض نشه امروز این برحال رباطات و اینها رو مقصود اینه که بر حال یه چیزی بیافرینن از خودشون، نه از اونایی که آفریده کمک بگیرن. اینایی که ما تو صنعت داریم از اون مخلوقات خدا داریم کمک میگیریم. یک و ثانیاً اون شعوری که مگس داره میتونیم به این بدیم، بعد تا یه حدی بهش اون درکی که مگس داره و الله ماشاءالله مگس رو خدا داره مثال میزنه، خدا این مورچه چه حواسی داره. اینو توجه داشته باشیم، نقض نشه. به هر جا هم که انسان برسه از قدرت علمی، برحال از نظام آفرینش علم میگیره. اینی که آفریده شده است دیگه، به خود ما تکیه نمی کنه. اینا با اون عقلی که در ما گذارده شده، خود ما در آن دخیل نیستیم، داریم استفاده می کنیم. همه اینا ضعف دیگه، همه اینا فقر ماست. اما به یه جا که می نیستیم من و این اسلوب هم زباب شیئن، اگر این مگس هم یه چیز رو برو باید، لاینستن قضو همین نمیدونن رو بگن زعفت طالب و المطلوب، هم طالب که من دنبال میکنم، همون مطلوب که اونم ضعیفه، اونم برحال وجود از خودش نداره، با چه کمالاتی داره. الان ما خیلی وارد نیستیم، میگن مگس اگر دو بالشو بذاره یکیش شفاست یکیش مرضه. حالا باید دید که چقدر صحت داره. این قبیل برحال حقایق توی مخلوقات الهی هست. قرار زمینه این توجهات خودش ذکره، این برای انسان واقعاً پیدا بشه در ویژگی های وجودمون، اون حالت خشوع بر انسان میاد. وقتی یه چیزی این حالت خشوع رو میگیره، بعد خدا میفهمد ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد. انسان مثل اون کسانی که از نای خدا کتاب بهشون داده شد، کتاب راه ارتباط با بی نهایته. با همین فعالیت ها ما این راه رو داریم، منتها فاصله میگیریم متاسفانه. از این کتاب هممون نوعا، تورات و انجیل، اهل تورات و انجیل بگونه ای، اهل قرآن بگونه ای که کاملا زندگیمون زندگی قرآنی نیست. این فاصله میخواد که بر انسان قساوت قلب میاره، سختی قلب میاره. پس انسان متقی حضرت میفهمند که خاشعن قلبو، قلبش خاشه، این همواره با یاد الهی همراهه و اون چیزهایی که یاد الهی را در بر داره با اونها هم مرتبطه. خب مصادیقی یاد خدا داره، پیامبر صلوات الله علیه و آله یک مصداق یاد خداست، قرآن یک مصداق تام یاد خداست، اهل بیت علیهم السلام همه وجودشون، همه گفتارشون، همه سیرشون یاد خداست. ذکرکم فی الذاکرین، ذکر علیین عباده فرمودن، نگاه به چهره امیر المؤمنین عبادته، چون از خودش چیزی نداره. اونقدر این وجود لطیف شده است، مظهر صفت لطیف خداست. چیزی که لطیف عبور میکنه شیء ازش، هوا لطیفه، نور لطیفه و امثال اینها، به عنوان مثال عرض میکنی. و خودش هم نفوذ داره در اشیا. صفت لطیف خدا به این معناست که اون نفوذ در اشیا داره، با همه اشیاست، به گونه ای که ما حقیقتش رو درک نمیکنیم، اما به هر حال اون وقت کسی لطیف باشه در رابطه با خدا، یعنی چیزی به هر حال به خودش نمیچسبه، هر چه هست خدا رو نشون میده. در دعای شب 27 در رابطه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله میگیم و سید لطیف، نظر سید لطیف، خودش فرمود من رعانی فقط رعالحق، کسی که با دید نبوت و رسالت مرا ببینه، با دید عبودیت ببینه، خدا رو دیده. ولی به هر حال این چنینه. خب با اینها انسان متقی مرتبطه. وقت نماز هم یکی از اونها هست، یکی از مصادیق ذکره، اقم الصلات لذکری، تازه خود نماز هم یک مصداقی و مرتبه از مرتبه دیگر ذکر الهی است. فزانودی الصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، اینجا نماز جمعه ذکر الله. اما خدای متعال به حضرت موسی میگوید و اقم الصلات لذکری. خب انسان در هر درجه از تقوا بخواد بر حال حرکت بکنه، باید این حالت رو داشته باشه. ماها این حالت رو داشته باشیم، حالت خشوع قلب. حالا دو سه تا روایت در رابطه با خشوع قلب عرض بکنم که با این تحلیل ابتدایی که عرض کردیم در دعاها هم میخونیم، در تقریبات نماز عصر اعوذ بک من قلب لا یخشع، قلبی که خشوع نکنه این متأثر نمیشه از مذکرات، ای جنبه های تنبه رو میبینه اما به صورت عمیق در جانش نمیشینه که راه رو بگیره، هدف رو بگیره، بره دیگه، هی این طرف اون طرف نزنه. ماها باید این گونه باشیم، اگر این ارتباطمون با این مصادیق ذکر تنگاتنگ نباشه، نمازی میخونیم، حالا آخر وقتی، وسط وقتی، حالا شد یه طوری با همه مشغلیات میخواییم این را هم انجام بدی، خوبه، منتها اون اثر ریشه ای رو نداره. باید بفهمم که چی میگم. در روایات نسبت به نماز که با تفکر انجام بشه فرمودن دو رکعت نماز با تفکر چقدر به هر حال آثار بلندی داره اگر حالا روایتش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلته، دو رکعت با تفکر انسان نماز بخونه بهتر است از این که یک شب رو بیدار بشه بدون تفکر، بدون عبادات با معنا، یعنی هم به ظاهر توجه کردن که داشته باشیم، ظاهر رو باید حتما حفظ بکنیم، اون خصوصیات رساله‌ای رو اعمال ما باید داشته باشه، اما علاوه بر این باید به این جنبه روحی هم ما توجه بکنیم. امام صادق علیه السلام به عنوان مثال داریم عرض میکنیم تذکر و درباره ذکر و اینها، میفهمد کسی که دو رکعت نماز بخونه بداند که در این دو رکعت چی میگه، باید که نمازش تمام میشه در حالی که بین او و بین خدا گناهی نیست. خب این مقدمه شما باید اول احراز بکنیم که بدانیم چی میگیم. نوعاً ما وقتی الله و اکبر میگیم دیگه میریم سراغ کارمون، چون دیگه طور عادی حفظ هستی میخونیم دیگه، اگرم به هر حال حتما تصحیحش کردیم با صحت هم میخونیم از مخارج حروف و اینها، اما اون که حالا این ماهیتش چیه، در برابر کی هستم، دارم با کی صحبت میکنم، اینها نوعا مورد غفلت قرار میگیره. بله به هر حال این یکی از اموری است که فرمودند ما باید داشته باشیم تا حالت خشوع بیاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای خاشع 4 تا علامت ذکر میکنن، نشانه که ما اینا رو در خودمون پیگیری بکنیم و انشاءالله پیادش بکنیم. اولش همینی که عرض کردم، مراقبه خدا در آشکار و خفا. ما همواره توجه داشته باشیم که در محضر خداییم، داریم چی میگیم. خب اگر انسان این گونه باشه، به هر حال خیلی گستاخ دیگه نمیشه، علنن به هر حال دروغ بگه، علنن 60 میلیون کمتر بیشتر دارن میبینن میشنون تهمت بزنه، ای انکار بکنه واقعیات رو. اگر این نواشه هممون به نوعی این چنینیم، اونی که نه، اون خشوع داره مواظبه که چی میگه، چه عکس العملی نشون میده در به هر حال رفتارش. چون خدای متعال به ظاهر و باطن ما به هر حال عالم احاطه ده، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. اینا واقعیاتیه دیگه، خدا عالمه به خیانتهای چشم و آنچه که در درون ما مخفی میکنی. و اگر خدای نکرده ما از اون چرا که چشم خیانت میکنه و در درون این خلاصه انسان نگه میداره و نامطلوب انسان ازش دست بر نداره، خدای متعال یه روز اینها رو آشکار میکنه، به ما نشون میده داشتی به نامحرم نگاه میکردی، بایدم توجیه میکنه و من میخواستم نهی از منکر بکنم مثلا. اون توجیهش هم خدا میدونه که من دارم نفس خودم رو گول میزنم برای ادامه نگاه و لذت یا نه. و همینطور اون چرا که نسبت به دیگران در درون انسان نگه میداره از خطورات، نسبت به خدا اما تخفه سرور، همه اینا رو میگیره دیگه، اینا آشکار میشه. یا اومد تبل سرائر، یک معناش اینه اگر خدا بخواد اون سریره ها رو پرده بردانی میکنه، منتها و کسی که زیبار حق نره. تازه باید فهمیدن خدا متعال برای مؤمن این کار رو نمی کنه، چون مؤمن ایمان به خدا داره، باورش هست و این کارم نمی کنه. در روایت است که خدای متعال برای بعضی ها حالیشون میکنه که چه کردی، تا اظهار شرمندگی بکنه، اظهار خضوع بکنه. اون نیاز به خضوع نداره ها، اظهار خضوع ما نداره، ما نیاز داریم. هر مقدار این خشوع قلب بر انسان پیدا بشه، قلب بالا میره. وقتی که پذیرفت دیگه میزنه کنار دیگه، بس. همین که بندم در برابر من اظهار خضوع کرد، این محوش میکنه. من همه نیست و بعضی هاست، اینا برحال یعلمون، این علمه. ما هم علم داریم، ما نسبت به اون درونمون دا گاهی اینا رو سر خودمونم کلا میذاریم، نسبت به درونمونم کلا میذاریم خودمون سر خودمون. اما خدای متعال نه دیگه، حق خدای متعال صدق، چیزی در ما برای اون نیست. ما میخواییم یه طوری سودجویی بکنیم. او که به هر کمال مطلق دنبال این چیزا نیست. بله، مراقبت الله فی السر و العلانیه، اینو هی باید تمرین کنی، خیلی مهمه و کار سختی هم هست، اما به هر حال عیبی نداره. از خدا کمک بخواهیم. چهارمیشو عرض میکنم، ولی مناجات لله، یکی از علائم خشوع برای خدا مناجات به خدا، این با خدا درد دل بکنی. خدا من ضعیفم، از پس خودم بر نمیام، خودت کمکم بکن. این اگر برای انسان متقی باشه حتما دستشو میگیره تو هر جا که باشه، چون میخواد این اظهار خضوع بکنه دیگه. حتی هم این معنا صادقانه تر باشه دستگیری خدا بیشتره. سوم، دنبال کار خوبه و رکوب الجمیل، انسان خاشع اینه، امور زیبا رو، اون زیبایی هایی که خود خدا که جمیل مطلق است فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا کمال مطلق، جمیل مطلق، هر کاری هم که کرده در حال احسنه، الذی احسن کل شیء خلقه، و به ما هم فرمان داده، فرماناش هم همش زیباست، منتها یه مقداری تلخی داره دیگه، من جلوی هوای نفسانی رو بگیرم اینجا خیال میکنم راستگویی تلخه. ظاهر و باطنم یک رو بودن تلخه، خب سخته ظاهر و باطن یکی بودن. ازا ایمان واقعی اونیست که ظاهر و باطن یکی باشه تو اعمال و رفتار. ممکنه در اعتقاد انسان مؤمن باشه اما در عمل منافق، که ظاهر و باطن یکی نباشه. و اونایی که واقعا دنبال اهل بیت علیهم السلام نرفتن این گونن دیگه. خب یکی از زمینه‌های مهم برای خشوع قلب یاد آخرت کردنه. بعد حضرت سومی و تفکر یوم القیامه، تفکر روز قیامت. اما علامت الخاشع فربعتون، مراقبت الله فی السر و العلانیه، و رکوب الجمیل، و تفکر لیوم القیامه، و المناجات لله. یه یهودی میاد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، مطالبی سوال میکنه، یکی از مطالبش اینه که حضرت بیان میکنه، بعد مسلمان میشه و دنبال حق اومده دیگه. کسی واقعا دنبال حق باشه هر جا باشه این پذیره، اون طرف عالم باشه چون جانش مهمه میخواد وصل به حق بشه، اما اونی که نه جانش هایش مهم نیست، هر در بره بره، هر چی بگه بگه، دطر و یابس رو ببافه، اهل باطل هم باهاش همراهی میکنن خوشحاله. وقتی یه چیزی بهش بگی میگه مال من نیست، اما به هر حال اینها رو دقت داشته باشی. ما در معرض امتحان هستیم، هر روز به نوعی ما به هر حال امتحان میشیم. خودمون حال کل یومن هوا فیشن، هر روزی در شأن نیست، از اون طرف هم بموده یکی از شأناش امتحانه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، این نبلوکم فعل خداست. اینجا که دارم صحبت میکنم در معرض امتحان خدا، شما گوش میدید در معرض امتحان خدا و و و همینطور. و من اگر شنونده کلام خدا رو بشنوه داره بندگی خدا رو میکنه، این کلام غیر خدا رو بکنه داره بندگی غیر خدا رو میکنه. اینا خیلی مهمه. شنیدن اینقدر مهمه، گفتن، نگاه کردن و اینا خشوع دیگه. خشوع گردن کش کردن که نیست، ادعا هم نیست، تو عمل فرمودن. بله تکمیلش بکنم این رو باید جمع بکنم سخن رو. و رکوب الجمیل و تفکر لیوم القیامه المناجات لله. خداوند انشاءالله به حق اهل بیت و امام حسین علیه السلام به ما یک قلب خاشع بده که در برابر شنیدن حق و دیدن حق بر حال پامون بلرزه، یه مقداری بر حال تکون بخوری. حضرت هارون و حضرت موسی علیه السلام خدا بهشون هم کرد که برو با فرعون صحبت بکنین، صحبت نرم، لعله و یخشا یتذکر او یخشا، شاید بترسه. اما کی میترسه؟ اون کسی که در مسئله تذکر باشه، در مسیر حیات پیدا کردن باشه. لینذر من کان حیاً، سوره یاسین میخونی، خیلی آیه عجیب. این پیامبر انذار میکنه، میترسونه کسی که حی باشه، کسی که بخواد زنده بشه. اون کسی که مرده است سمون بکمون اومیون فهم لایق. امام حسین از همون شب عاشورا عمر سعد رو میخواد باهاش صحبت میکنه، هر راهی میره یه چیزی ازت جلوش پاش میزنه، این بیام اموالمو میگیره امیدون، من در حجاز اموالی نمیدم، زن و بچم، از اون من تضمین میکنم، یه فایده نداره. این چشمش ملک ری رو گرفته. آخرش هم امام رو مسخره میکن، تموم شد کار. حضرت فرمودن امید است به گندم ری نرسی. نه شوخی گرفتن. گفت ما باید جوش هم رسیدیم. اما در نقل از دو تا برادر غفاریان، من اسم کوچیکش یادم نیست، تا ظهر عاشورا یا چه وقتی اینا تو اون لشکر بودن، جز خوارج هم بودن، خب پرده اومده بوده تو چشمشون، یه دفعه متوجه میشن اه ما کجاییم. فرزند رسول خدا بدون علم میره در برابر عمر سعد و لشکری همشون، تو همین شهدا اسمشون رو میبره. این خیلی مهمه. رهبر بزرگوار انقلاب دامت برکاتو فرمود چندین بار که ما اون وقتی که وقتشه زودی بگیریم. این خیلی مهمه. امروز هم این چنینه ها، امروز روز سرنوشت سازه، هر کس این طرف بیاد جبهه حق رو تقویت کرده، هر کس بره اون طرف، هر کی میخواد باشه، امام سیاه، امام سفید و و و اونی هم که رأی نده همینه ها. فرد ما هم تضرع باید بکنیم، کار خودمون باید انجام بدیم، توسل بکنیم. انشاءالله خدای متعال به برکات این خونه های شهدان به هر حال عاشورا رو، دهه عاشورا رو فراموش نکنیم، هر کی میخواد باشه. حالا ممکنه خدا اینو کرده اون طرف دیگه پایکوبی بکنن، اون تا بعد هشداره آن امت اسلامی بر ما. ما هم رسوندیم به مسئولین که مواظب باشن اینا رو برای تقویت نکنن و تحت پوشش صدا و سیما قرار ندن. یکی از دوستان صبح حرم حضرت معصومه سلام الله علیه از سخن پسر مرحوم عاشق عباس امی نقل میکرد که یک سال که میخواستیم بریم عتبات نم چی رخ داده بود، من خواب دیدن یا بیداری گفتن راه بسته شد. شون گفت 30 سال این راه بسته شد. به خاطر همین هم ناشکری هایی که ما کردیم و اینها، این به حال مسائل هم هست. به هر حال ناشکری ها حالا فردی نباشه اجتماعی تأثیراتشو میذاره. این همه خدمات جمهوری اسلامی کرد تو این 40 خورده سال، وقت اینها نبینن، یعنی ما 40 سال تو شعب ابی طالب بود. این مردم باید بدونن این منطق چه منطقیه، چقدر خدمات در این 3 سال انجام شد. اینها با عمد زیر پا گذارده شد، ندیده گرفته شد. همین ناسپاسه ها اگر شهید رئیسی بود نابودش میکردن رضوان الله علیه. خب چقدر آدم باید کور باشه؟ پشت دشمن نرزیده، دماغ دشمن به خاک مالیده شده، حالا یه 2 روزی داره جولان میده در جولان این عزیزان بی برحال تجهیزات و اینها رو به خاک و خون میکشون. اینا جلو چشمشون وحشت گرفته. اینا مال کم ایمانیه یا بی ایمانیه دیگه که ما بریم. چقدر مقام معظم رهبری فرمود ما چشممون به اون طرف نباشه. اینا در واقع اینطوریه دیگه. به هر حال هم باده در معرض امتحان هستیم، باید واقعا تو این کشتی قرار بگیر. هر گروهی، هر جماعتی، هر فردی واقعا در این کشتی قرار بگیره نجات پیدا میکنه. این بحثیست. السلام علیکم. اینجا باید این پیوند رو درستش بکنه. برای ماجامون رو رضوان الله علیه از بکائین بود. یکی از دوستان خوابش رو دید یا خود بنده اون اوائلی که از دنیا رفته بودن. آقای خداحافظی فرمود همش حسین. خوشا جانی که خوشا جانی که جانانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است. بود فرمان روای کشور خوشا ملکی که سلطانش به شرخ دین نجوم بی شماریست ولی ماه درستان ولی ما درخشان از حسین از حسین خوشان دفتر به نامش دفتر توحید مفتوح خوشان دفتر که عنوانش حسین حسن جان عزیز مصطفی بود ولی آرام جانش ولی آرامش جانش حسین است بله گام رحلتش این عزیزان اومدن رو سینش نشستند امیر المومنین علیه السلام خواست از این اجبر داره فرمود نه بذارید این ناسب و کیه سینه من حسین جان حسین جان چه گذشت این زمان رو هم زینب کبرا دیده وقتی میاد پاره پاره دن رو روی خاک میبینه حضا حسین مرمل بدما